بسم الله الرحمن الرحیم. من در بحث گذشته در بحث جمع محلای به الف و لام که در واقع یکی از موارد عموم هست، بدون پرداختن به اون چه که شهید صدر رضوان الله علیه توضیح داده بود، احتمالات مختلفی که بیان کرده بود، اون چرا که از نظر خودم درست بود در مرحله بحث ثبوتی توضیح دادم که عرض کردم در این مرحله یک اختلاف کوچکی بین ما، حالا یا کوچک یا بزرگ، بین ما و شهید صدر وجود داره و اون تفسیر مدلول هیئت جمعه. در بقیه مراحل تو این مرحله بین ما و ایشون اختلافی نیست، یعنی اینکه ماده جمع دلالت میکند بر یک معنای اسمی جای بحثی نداریم، این که لام دلالت میکند بر تعیین در العلماء این هم جای بحث نداریم، فقط در مورد هیئت جمع ایشون تعبیرشون اینه که دلالت میکند بر یک معنای اسمی که همون تعدد باشه. ما عرض کردیم چنین دلالتی نداره، هیئت جمع مثل سایر هیئات دلالت میکند بر یک معنای حرفی. اون معنای حرفی همونطوری که دیروز هم عرض کردم عبارت است از نسبت بین ماده، همون مدلول ماده جمع، و متعدد از معنای هیئت مفرد. این نکته رو توجه بفرمایید، العلماء جمع علم نیست، العلماء جمع معلوم نیست، العلماء جمع عالمه. معلوم جمعش معلومات میشه، علم جمعش علوم میشه، العلماء جمع عالمه. بنابراین تو هیئت که ما توی ادبیات میگیم عالم یا فاعل جمعش فعلا مثلا هست، یکی از جمعهاش، این یعنی این هیئت فعلا همون معنای فاعل رو داره فوقش با تعدد، یعنی اون نسبتی که اونجا بین ماده و یک فاعل بیان شده اینجا بین ماده و چند فاعل بیان شده. این توجه باشه، چون در عبارات آقای صد یه چیزایی هست که با این مطلب ناسازگاری داره، یعنی ایشون نتونسته تصویر کنه. حتی جناب آقای هاشمی در تعلیقاتش هم، در تقریراتش، تعلیقاتی که زده بر مطالب آقای صد، گفته اصلا این که ما یه معنای حرفی داشته باشیم برای هیئت جمع اصلا این متصور نیست. چرا متصوره؟ هیچ مشکلی هم نداره، کاملا هم قابل تصویره، چون آقای صدر هم هیچ تصویر خودش نکرده، برای معنای اسمی یه توضیح داده ولی برای معنای حرفی توضیحی نداده. اما لام، آقای صد در قسمت اول بحثشون، یعنی اونجایی که به اصطلاح خودشون ثبوتی بحث کردن، پذیرفتن این لام یعنی ظاهر تقریراتی که هست، هر دو تقریری که حالا من نگاه کردم این استش که پذیرفتن این لام، لام عهد، این لام لام تعیینه، حالا عهد تعبیر درستی، لام تعیینه. و تعبیر اینه تو تقریرات مثلا آقای هاشمی، از ثالث هو اللام الدال على ان مدلول الجمع الذي هو المفهوم المستوعب يستوعب جميع افراد الماده ولو من جهت دلالت این لام على معنى يلازم ذلك من قبيل كون هذه المرتبه هي المتعينه من مراتب الجمع. ظاهر عبارت اینه که ایشون اینجا میخوان بگن لام، لام تعیینه و چون تعیین در اعلی مراتب، بنابراین این ازش اعلی مراتب فهمیده میشه. ولیکن در ادامه که ایشون بحث رو در سه مرحله فرمودن ما مطرح میکنیم، ثبوتن، اثباتن و نوعیت العموم، که حالا این عام چه نوع عام میست، آیا عام استقراقی یا مجموعی، در مقام دوم یعنی بحث اثباتی ایشون اینجا میگن ما در دلالت جمع محلای به الف و لام بر عموم اثباتاً دو تا مسلک داریم. یه مسلک اینه بگیم لامی که بر سر جمع در میاد، این اصلا یک لامیست داله بر عموم، خودش یک لام داله بر عمومه. که آقای صدر می‌فرمان اگر این مسلک رو بپذیریم معناش اینه که این لام غیر لام عهده، این لام غیر لام تعینه. یه الف و لامی داریم غیر الف و لام تعین، که این الف و لام در واقع الف و لامی است که دلالت بر عموم و استیعاب میکنه. این همون الف و لامی است که تو ادبیات هم بهش میگن الف و لام استغراق در مقابل الف و لام مثلا تعین. کسی اینجوری بگه. ببینید اینجا من یه نکته عرض کنم، تو ادبیات مثلا مغنی میاد معانی حروف رو بیان میکنه، برای یه حرف مثل با مثلا چندین معنا ذکر میکنه. اینها از نظر یه بحث دقیق تر واقعا معانی با نیست، اینها لوازم معنای با هست در استعمالات گوناگون، معنای خود با یکی بیشتر نیست. اما اینا در موارد استعمالات متفاوت چنین تطبیقاتی، چنین لوازمی براش پیدا میشه. حالا اینجا هم که علمای ادب میگن الف و لام استغراق داریم، الف و لام جنس داریم، الف و لام نمیدونم عهد داریم، الف و لام ها رو متعدد میکنن، که آقای صدرم به یک اشارتی در ادامه باز به این اشاره میکنن. اینها خب تسامح ادباست، اونا که دقت این سطحی که در اصول مطرحه ندارن، اونا همین استعمالات رو نگاه کردن گفتن، همونطوری که اونا در معانی الفاظ هم همینطوره. اینا میگن یه لفظ مثلا این معانی رو داره، بعد مثال میزنن که مثلا فلانجا فلان شاعر استفاده کرده اینجوری، فلانجا فلان مثلا گوینده اینجوری استفاده کرده، فلانجا فلان روایت اینطوری استعمال کرده. اینا در واقع استعمالات رو جمع کردن، نه وضع رو به اون معنا. کسی که توی لغوی ها توجه کرده به وضع، توجه کرده به ریشه لغات، ابن فارس است در مقاییس. نوع لغوی ها اینا فقط استعمالات رو جمع آوری کردن. مثلا قاموس محیط که یکی از معتبرترین لغت هاست، خب صاحبش از این روستا به اون روستا، از این قریه به اون قریه میرفته و میپرسیده مثلا فلان لفظ شما به چه معنایی میگید، اونا هم گفتن به این معنا، اون یکی میگه به اون معنا، اون یکی میگه به اون معنا، بعد ایشون نوشته این لفظ مثلا 10 تا معنا داره. این 10 تا معنا واقعا 10 تا معنا نیست، یا مثلا برگشت میکنه به یه معنا اونطوری که مثلا ابن فارس خیلی جا میگه، یا برگشت میکنه به دو معنا که بعضی جا ابن فارس میگه، میگه این اصل مثلا در واقع دو معنا داره، یا حد اکثر 3 معنا داره. بعد دیگه اینا تطبیقاتشه، اینا مسائلی است که در طول زمان به یک شکلی در اثر یک تطبیقی اتفاق افتاده. حالا یک مسلک آقای صدر اینجا میفرمان اینه که لام اصلا خودش دلالت بر عموم میکنه، عرض کردم الف لام استغراق داره. مسلک دیگه این است که نخیر آقا، لام دلالت بر استغراق به اون معنا، یعنی مثلا یه الف لامی داشته باشیم که وضع مستقل از الف لام تعریف داشته باشه که در عربی هست و این دلالت بکنه بر استیعاب، نداریم. این الف و لام همون الف و لام تعینه، فقط دلالت میکنه بر استیعاب، از باب این که بالاترین مرتبه‌ای که در جمع هست یعنی همه افراد، این تنها مرتبه متعینه، بقیه مراتب تعین نداره، این از این باب بر اون دلالت میکنه. آقای سعد بعد از این که این دو مسلک رو به اصطلاح بیان میکنه، میگه حالا فرق این دو مسلک چیه؟ شروع میکنه میگه بین این دو مسلک فوارقی رو ذکر کردن، بعد یه فرق رو ذکر میکنه میگه نخیر این فرق درست نیست، یه فرق دیگر رو ذکر میکنه میگه اینم درست نیست، که اینا دیگه میفته بر عهده جناب آقای دهقان که تو تقریرات برای شما این فوارقی رو که ایشون ذکر میکنه و میگه درست نیست رو بگی. بعد میاد میگه خب حالا که این فوارقی که گفتن درست نیست، من یه چیزی میخوام بگم که این دیگه درستشه، فرق بین ایناست. اون چیه؟ ایشون یه مطلبی رو مطرح میکنه، میگه که اگر در ما قائل باشیم به مبنای دوم که الف لام همون الف لام تعینه، در بعضی موارد نباید قائل بشیم به عموم. وقتی الف لام بر سر جمع در میاد نباید بگیم این داله بر عمومه. اما اگر گفتیم این الف لامی که بر سر جمع در میاد این الف لام استغراقه، اصلا یه نوع الف لام دیگری است غیر از اون الف لامیه که بر سر مفرد در میاد، الکتاب الف لامش الف لام تعیینه، الکتب الف لامش الف لام استغراقه، ایشون میگه اگر اینجوری بگیم اون موارد که حالا سه مورد رو ذکر میکنه، میگه اون موارد دلالت بر عموم باقی میمونه، در حالی که اگر گفتیم الف لام الف لام تعیینه در اون موارد دلالت بر عموم باقی نمیمونه. این فرق بین دوتا مسلکه. اون موارد چیه؟ ایشون میفرماد یکی از اون موارد این استش که یک قرینه لبی متصل وجود داشته باشه بر تعیین، که مثلا حالا ایشون مثال میزنن، میفرمان که فرض کنید طرف میگه اسعد طوابق، از این طابقه ها برو بالا. طابقه یعنی چی؟ طبقه، همین طبقهی که توی ساختمون میگید عربا میگن طابقه، طابق طوابق، از این طوابق برو بالا. بعد ایشون میگه فرض کنید این 10 طبقه است و ما احتمال میدیم که مقصود این شخص در خارج 9 طبقه باشه نه 10. خب اینجا یکی از مواردی است که ایشون میگه اگر اسعد طوابق الف لامش الف لام استقراق باشه همه طبقات رو در بر میگیره میشه 10. اما اگر اسعد طوابق الف لامش الف لام عهد باشه، الف لام تعیین باشه، حالا عهد باشه من تعبیر تسامحی، تعیین یکی از مصادیق تعیین عهده، اگر الف لام الف لام تعیین باشه نه، این دلیل نداره که حتما 10 طبقه رو در بر بگیره، چون ما احتمال میدیم که این طرف 9 تاش مورد نظرش، از طبقات برو بالا یعنی 9 تاشو نه 10 تاشو. این تعبیر آیه حالا هاشمی هست در تقریر فرمایش آیسن. مورد دوم قدر متیقن در مقام تخاطب، مثلا میگه اکرم العلماء، ما میدونیم علماء مثلا دین قطعا مورد نظره، این قدر متیقن در مقام تخاطبه. میگه ایشون اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه نمیشه بگیم ان العلماء دلالت میکنه بر همه علماء اگر الف لام الف لام تعیین باشه، اما اگر الف لام الف لام استغراق بود میگیم بر همه علماء دلالت، یا نه اصلا قدر متیقن در مقام تخاطب نیست، قدر متیقن خارجیه. یعنی مثلا وقتی میگه اکرم العلماء ما یقین داریم که خارجن مثلا اونی که مورد نظره دیگه جای تردید نیست، مثلا عالمان دینی هست که معمم هست که دیگه یقین داریم این دیگه قطعا وارده، دیگه این کمتر از این نیست اون دایره. ایشون میگه اینجا اگه الف لام الف لام استقراق باشه دلالت بر عموم میکنه، اما اگه الف لام الف لام تعیین باشه نه دلالت بر عموم نمیکنه. این فوارقی است که ایشون میگن درسته. اون فارقای قبلی که عرض نکردم من، شما بعدن خودتون مطالعه میکنید و آیه دهقانم توضیح میدن، اونا رو میفرمود غلطه، میگن اما اینایی که من میگم دیگه درسته. بعد خب آخرش چی میفرما؟ میفرماد در این حالات سگانه بنابر مسلک اول که همون به اصطلاح الف لام استقراق داشته باشیم اینجا عموم هست، اما بنابر مسلک دوم دیگه عمومی نیست. بعد میگه هاذ الفارق به نفسهی، حالا که ببینید 3 تا مورد رو ذکر کردیم، جایی که یک به اصطلاح قرینه لبیه متصله وجود داره، دوم اونجایی که قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، سوم اونجایی که قدر متیقن از در خارج وجود داره، نه حتی در مقام تخاطب هم نیست. بعد ایشون میگه این سه مورد بنابر مسلک اول که الف لام استقراق باشه جمع محلای به الف لام دلالت بر عموم میکنه، بنابر مسلک دوم که الف لام تعیین باشه جمع محلای به الف لام دلالت بر تعیین دلالت بر عموم نمیکنه. بعد یه نتیجه میگیره، میفرماد هاذ الفارق بنفسه، خودش یکون منبهن وجدانی گرد. حالا کدوم یکی از این دو مسلک درسته؟ اولی الف لام استقراق داریم یا دومی الف لام استقراق نداریم؟ ایشون میفرماد خود این سه تا فارقی که من ذکر کردم، سه مورد، یکون منبهن وجدانی یعنی علی بطلان مسلک ثانی. یعنی کسی بگه الف لام تعیینه، یعنی اثبات میشه مسلک اول که الف لام استقراقه. اند چه کسی؟ اند من یرا به وجدانهی دلالت الجمع المحلا باللام علی العموم حتی فی هذه فی موارد هذه الحالات الثلاث. اگه ما وجدانه در این سه مورد میبینیم که عموم فهمیده میشه، خود این وجدان ما دلیل بر اینه که پس این الف لام الف لام استقراقه. چون اگه الف لام تعیین بود در این گونه موارد نباید عموم فهمیده میشد، یعنی در جایی که یک قرینه لبی متصل هست، در جایی که قدر متیقن در مقام تخاطب هست، در جایی که قدر متیقن در خارج وجود داره. این باید عبارت ایشونو بخونید ببینید کدومش مورد نظرشون. بعد ایشون میگه خب این دلیل وجدانی میشه برای اینکه بس مسلک دوم باطله. عرض کردم انتهای بحث ثبوتی ظاهر عبارت ایشون اینه که الف لام الف لام تعیینه و عموم رو میفشه ازش فهمی. انتهای بحث اثبات، یعنی انتها که نیست، حالا اینجا یه بحث اثباتی، ایشون ظاهرن مبناشون اینه که این الف لام الف لام استقراق، این الف لام تعیین نیست. خب من این بحثو هنوز کامل نکردم، یه مطلبی را هم بگم. البته این وسط آقای سعد مطالبی فرموده، من از اون مطالب باز رد میشم. یک اشکالی رو مرحوم آخوند مطرح کرده که اگر الف و لام الف و لام تعیین باشه، خب چرا شما میگید بالاترین مرتبه جمع متعینه که همه باشه، ما میگیم پایینترین مرتبه جمع متعینه. پایینترین چنده؟ تو عربی سه تا، خب اینم تعین داره دیگه. چرا شما میگید العلماء وقتی تعیین میخواد بفهمونه بالاترین مرتبه رو در بر میگیره، چرا پایینترین مرتبه رو نگیره، ستا رو نگیره؟ این اشکالی است که صاحب کفایه فرموده. به این اشکال مرحوم آقای خویی جواب دادن که آقای سعد از اون تعبیر میکنه به مدرسه ناینی، جواب مال آقای خوییه ولی میگه مدرسه ناینی یعنی مکتب مرحوم ناینی، چون ایشون میخواد اصرار داره آقای سعد بگه آقای خویی مکتب مستقل اصولی نداره، خودش مکتبش همون مکتب ناینیه. آقای خویی از اتباع ناینیست، این اصرار آقای صدره که بگه آقای خویی از اتباع آقای ناینیست. بعد مثلا ایشون خودشون رو، خود آقای صد خودشون رو از اتباع هیچ کدوم از اصولی ها نمیدونن، معتقدن خودشون مدرسه مستقله دارن. به هر حال اینجا تعبیر میکنن به مدرسه ناینی که بل فرمایش آقای خوییست، که آقای خویی جوابی به مرحوم صاحب کفایه داده که آقای صدرم طبق معمول حق استاد رو ادا میکنند و فرمایش آقای خویی رو رد میکنند و اون جواب رو نمیپذیرند، از صاحب کفایه دفاع میکنند که مسلک ثانی باطله، یعنی مسلک این که الف و لام الف و لام تعیین باشه باطله، این الف و لام الف و لام استقراقه. حالا شما فرمایشات آقای صدر رو تا فردا مطالعه میفرمایید، جناب آقای دهقانم فردا لطف میکنن زود میان، مثل امروز دیر تشریف نمیارن که تقریر تعطیل نشه، چون تقریر ظاهرا بقیه آقایون دیگه همه گذاشتنش کنار، فقط یه نفر باقی مونده قائم به فرد شده. عرض کنم خدمت شما اون بحث رو بفرمایید تا من فردا عرض کنم بنده معتقدم الفلام الفلام تعینه، اصلا الفلام استقراق به اون معنایی که اینشون مطرح کرده نداریم، و این فرمایشاتی هم که ایشون فرموده به نظر من هیچ کدومشون اثبات نمی کنه که این الفلام الفلام استقراقه. حالا ملاحظه بفرمایید فرمایشات آقای صدر رو تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.